اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم با همکارانم. برنامه امروز دوشنبه 30 ماه اسد را که با 21 ماه آگست مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. دیدبان حقوق بشر گفته است که آلمان و چند کشور غربی دیگر با وعده‌های خود مبنی بر تخلیه افغان‌های تحت تهدید طالبان از افغانستان عمل نکردند. پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، اخیراً طی گزارش گفته است که با توجه به ادامه تهدیدهای طالبان در افغانستان، بسیاری از فعالان و خبرنگاران افغان برای نجات خود مجبور شدند در مکان‌های مخفی زندگی کنند. گاسمن افزوده است که روند پیام‌های واتساپ افغان‌های گیرمانده که از آگوست 2021 از قندهار یا کابل دریافت کرد کند شده اما متوقف نشده است. وی افزوده است که از شرافت خبرنگار پیشین فعال حقوق زنان و کارمند اداره انکشافی آلمان در 8 ماه گذشته پیام‌های ناامید کننده دریافت کرده است، زیرا به گفته گاسمن راه‌های رسیدن به امنیت برای او بسته شده است. بر اساس اطلاعاتی که روز شنبه 19 ماه آگست برای نخستین بار توسط نشریه نیو اوسانبر یوکر سایتونگ نشر شد، در نیمه اول سال جاری میلادی 7861 پناهجو از آلمان اخراج شده اند که 659 تن آنان افغان بودند. این رقم 27% افزایش را در مقایسه با همین مدت در سال 2022 میلادی نشان می دهد. این در حال است که افغانهایی که از جنگ در کشورشان فرار می کنند، نه تنها در آلمان و سایر کشورهای اروپایی با مشکلات زیاد مواجهند، افغانهایی که با دشواری خود را به برازیل رسانیدند نیز از این مشکلات مبرا نیستند. برازیل به شماری از افغانهایی که در 2 سال گذشته از افغانستان مهاجر شده اند با دلایل بشردوستانه اجازه اقامت موقت را داده است. سازمان جهانی صحت WHO اعلام کرده است که سیستم صحی افغانستان با کمبود شدید بودجه مواجه است. با این امر باعث خواهد شد که 8 میلیون نفر از دسترسی به خدمات صحی محروم شوند. در این حال باشندگان ولایات مختلف افغانستان از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند و میگویند که به همین دلیل با مشکلات جدی مواجه شدند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. منابع امنیتی پاکستان می گویند که کم از کم 11 کارگر در انفجار موتر بمبگذاری شده در وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوای این کشور کشته شدند. نهادهای امنیتی پاکستان هنوز در مورد این حادثه چیزی نگفتند، اما منابع امنیتی در منطقه به بخش دیوی صدای آمریکا گفتند که این انفجار در شوال موتری را در منطقه نزدیک گلمیرکوت هدف قرار داده است که کارگران ساختمانی یک پاسگاه امنیتی را به محل اقامتشان انتقال می‌داد. تا کنون مسئولیت این انفجار را هیچ گروه به عهده نگرفته است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یکشنبه 2 روز پس از آن که این کشور اعلام کرد که ایالات متحده موافقت خود را با مقام‌های هلندی و دانمارکی برای تحویل جت‌های F-16 و نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده است، وارد هلند شد. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می شنوید.
بر اساس گزارش ها زلنسکی با مارک روت صدر اعظم هلند در پایگاه هوایی نظامی در شهر جنوبی ایندهوون ملاقات کرد. با آنکه موافقت ایالات متحده برای تحویل جت های جنگی F-16 ساخت امریکا به اوکراین به عنوان یک تقویت بزرگ برای کیف تلقی می شود، با آن هم این جت ها به زودی تأثیر بر جنگ تقریبا 18 ماهه نخواهد داشت. رهبر اوکراین یک روز قبل در سویدن با اولف کریسترسن صدر اعظم سویدن در مورد تولید احتمالی وسایل جنگی CV90 سویدن در اوکراین دیدار و گفتگو کرد.
ادامه خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. یک پناهجوی افغان به دلیل آزار جنسی یک دختر 12 ساله در بریتانیا به 12 سال زندان محکوم شد. رسانه‌های بریتانیایی 19 ماه آگوست گزارش دادند که سخیداد احدی 25 ساله در هتل کوینز لندن که به هتل پناهجویان معروف است، دوبار از یک دختر 12 ساله پناهنده آلبانیایی سوء استفاده جنسی کرده است. سخیداد که به طور موقت در این هتل اقامت داشت، یک تن از افغان‌هایی است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به بریتانیا برده شده و ادعا کرده بود که از طالبان فرار کرده است. قاضی محکمه سخیداد را مرد خطرناک خوانده و به 12 سال حبس محکوم نمود. تیم ملی فوتبال اسپانیا دیروز 20 ماه آگست در بازی نهایی جام جهانی فوتبال زنان در سیدنی تیم ملی فوتبال زنان انگلستان را شکست داد و به قهرمانی رسید. این تیم که در مراحل قبلی این جام ایالات متحده، ژاپن و نروژ را شکست داده بود، بازی دیروزی در مقابل بریتانیا را با گونه تهاجمی آغاز کرد و اولگا کامونا کپتان تیم اسپانیا در دقیقه 29 نیمه نخست بازی دروازه انگلستان را باز کرد. در نیمه دوم بازی تیم اسپانیا نشان داد که برای کسب قهرمانی در این رقابت‌ها اشتراک کرده است. در دقیقه 69 بازی به زنان انگلیس فرصت برابر کردن نتیجه بازی زمانی مساعد شد که حکم میدان به نفع آنان اعلام پنالتی کرد، اما مری آرس گلکیپر تیم اسپانیا ضربه پنالتی را مهار کرد. مقام‌های محلی گفتند که عمله اطفائیه در تلاش خود برای مهار آتش سوزی گسترده در جزیره تناریف اسپانیا دیروز یکشنبه موفق شد تا از تخریب خانه‌ها در این جزیره اسپانیا جلوگیری کنند. آتش سوزی گسترده اواخر روز سه‌شنبه در یک منطقه کوهستانی در شمال شرقی اسپانیا رخ داد و به سرعت به بزرگترین جزیره از جزایر کناری سرایت کرد. این آتش سوزی تا کنون ساحه 70 کیلومتر را احتوا کرده و 20800 جریب یا کم بیش از 4% از مساحت از جزایر تناریف را به آتش کشیده و بیش از 12,000 نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. فرناندو کلاویهو رهبر جزایر کنری گفت علی‌رغم انتظار برای یک شب سخت، همه چیز بسیار بهتر از آنچه که انتظار می رفت پیش رفت. در حالی که هیئت جامعه اقتصادی کشورهای غربی آفریقا برای حل دیپلماتیک معضل نایجر به این کشور سفر کرده است، حاکم نظامی جدید نایجر که در ماه جولای از طریق کودتای نظامی بر اریکه قدرت رسید، هشدار داد که حمله بر این کشور آسان نخواهد بود. هیئت جامعه اقتصادی کشورهای غربی آفریقا به نایجر سفر کرده است تا قبل از تصمیم گیری در مورد اقدام نظامی علیه حاکمان نظامی نایجر، آخرین تلاش‌های خود را برای یافتن راه حل دیپلماتیک به خرج دهند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالب دیگر این برنامه دعوت می کنم. پس از یک سلسله حملات به بنادر اوکراین، ساکنان آنجا می گویند که بعد از فسخ قرارداد این کشور با روسیه فرصت کمی برای حفاظت حاصلاتشان داشتند که آن هم نیز در خلال حملات اخیر از بین رفته است. مقام های بندری اوکراین می گویند که آنان در حال کار برای گسترش مسیرهای دیگر جهت انتقال گندم هستند. گزارش هدر مردوک خبرنگار صدای امریکا را از نجیبه خلیل مشنوید.
در حملات آخر هفته گذشته بنادر اودیسه هدف حمله روسیه قرار نگرفت، بلکه مناطق مسکونی از جمله مغازه ها، شفاخانه ها و مکاتب هدف قرار گرفت. بسیاری از ساکنان به این باور هستند که خروج روسیه از معامله غلجات که به اوکراین فرصت داد تا صادرات خود با خصوص مقدار زیاده از تأمین غذای جهان را از طریق بحیره سیاه حفظ کند، اکنون آنها را آسیب پذیر ساخته و بنادرشان را به هدف حمله تبدیل کرده است.
من میدانم که در شهر ما مردم معتقد بودند که در معامله غله از آنها محافظت می شود. این درست است. من و خانواده هم همین نظر را داریم.
اکنون خطوط معمول کشتی های باربری در بحیره سیاه از بین رفته است، اما مقام ها می گویند محصولات غذایی هنوز هم صادر می گردد، اما بدیتر که عواقب آن خوب نیست.
مشکل فقط برای اوکراین نیست که دهقان ما باید محصولات خود را بفروشند و پول خود را برای برداشت محصول آینده دریافت کنند، بلکه برای تمام دنیا است که به دلیل کمبود مواد غذایی قیمت انواع محصولات زراعتی به سرعت در حال رشد است.
قیمت جهانی مواد غذایی با شروع جنگ اوکراین تا 20% افزایش یافت، اما پس از امضای قرارداد غلجات کاهش یافت. قیمت ها در حال حاضر دوباره در حال افزایش است. برنامه جهانی غذا بیش از نیمی از گندم را که برای تغذیه فقیرترین مردم شرق میانه و افریقا استفاده می کند با اوکراین متکی است. در داخل اوکراین مقامات می گویند که ممکن است بتوانند تقریبا یک سوم مقدار گندم را صادر کنند که در سالهای قبل انجام می دادند. اما این برای حفظ رونق صنعت زراعتی و فعال نگه داشتن شهرهای بندری کافی نیست.
ما برای برداشت آوردن حاصلات خوب باران و همه شرایط را داریم. در چنین شرایط جنگ ما برای برداشت محصول خوشحالیم. حالا آرزو میکنیم که در یک زمان صلح‌آمیز باشد، زمانی که بتوانیم این غله را بدون تهدید جان و مردم خود بفروشیم.
انتظار می رود زمستان امسال در شهرهای بندری اوکراین شدیدتر باشد، با کاهش درآمد، کاهش دسترسی به برق و حملاتی که به نظر می رسد از زمان پایان قرارداد غلجات شدت یافته است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
از سال 2019 بر این سو، حسین بنساسی، فعال محیط زیست در لیبیا، صدها درخت را در جنگل نزدیک به خانه‌اش در شهر ساحلی الخمس آبیاری می کند تا از بین رفتن سبزی منطقه جلوگیری گردد. لیبیا با تغییرات اقلیمی شدید روبرو است و دلیل آن بالا رفتن درجه حرارت در این کشور است که باعث وضعیت شدید آب و هوا شده است. شرح بیشتر گزارش رویترز در این مورد را ژیلا نوری پیشکش می کند.
حسین بنساسی، فعال محیط زیست از درختان جنگل المغرب در شهر ساحلی الخمس، مراقبت می کند تا این درختان از تغییرات اقلیمی زودرس در امان بمانند. این مرد 65 ساله لیبیایی تمام زندگی خود را وقف مراقبت از محیط زیست نموده است و در کمپاین های مختلف برای بلند بردن سطح آگاهی مردم در این مورد سهم گرفته است.
طی سالهای گذشته به دلیل نبود باران درجه حرارت بلند رفته و عدم توجه انسان ها به جنگل ها باعث کاهش رقم درخت ها شده است. به همین خاطر طی سالهای اخیر من چندین کمپاین رسیدگی به جنگل ها را مدیریت کردم و به دلیل آبیاری درخت ها این جنگل زنده مانده است.
او میگوید با دیدن تلاش ها و کوشش های خستگی ناپذیر، وقتی یک درخت رشد می کند برایش روحیه می دهد تا درختان را در داخل و اطراف جنگل آبیاری کند.
من سالهای گذشته متوجه شدم که پس از نهالشانی کسی برای آبیاری آنها توجه نمی کرد تا درخت ها رشد کنند. این حقیقتی بود که باعث شد از سال 2019 به این سو برای رشد درخت ها کامپاین رسیدگی به جنگل ها را آغاز کنم و تصمیم گرفتم که از غرس نهال ها و آبیاری آنها مراقبت کنم.
با وجود تلاش ها که بنساسی درختان بیشتری را اینجا نشانده است، او تصمیم گرفت درختان جنگل مغرب را خودش آبیاری کند تا رشد نمایند.
ما از طریق آبیاری مداوم و پیگیری وضعیت درخت ها توانستیم که برای اینجا نفس بدهیم و جنگل را زنده نگه داریم. اکنون 3-4 هزار درخت بیشتر رشد کرده است.
با اساس گزارش UNDP یا برنامه انکشافی ملل متحد، لیبیا با تغییرات اقلیمی شدید روبرو است و دلیل آن بالا رفتن درجه حرارت در این کشور است که باعث وضعیت شدید آب و هوا شده است. از سوی دیگر بالا رفتن سطح ابحار و عدم ثبات دسترسی به منابع آب برای مناطق پرجمعیت ساحل این کشور خطر ایجاد کرده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
لطف‌الله تقایف از تاجیکستان، فارغ برنامه فول برایت و رئیس مرکز سمارت هاب برای پناهجویان افغان، مقیم تاجیکستان، 4 کورس آنلاین را در بخش دیجیتال آماده کرده است. این کورس ها که به زبان فارسی تدریس می شود، برای آماده کردن آن 10 جوان پناهجوی افغانیست کمک کرده است. نورانگیز رستمزاده، همکارم از تاجیکستان، در این باره گزارش مفصل فرستاده است که اینک با هم مشنویم.
اینجا سمارت هاب اولین پلتفرم آموزش آنلاینی در شهر دوشنبه تاجیکستان است. در 6 ماه اخیر لطف‌الله تقایف، رئیس این مرکز، با همکاری 10 جوان افغان کورس های آنلاینی موشن دیزاین، سوشال میدیا مارکتینگ، بیسیک کامپیوتر ساینس و برنامه سازی آماده کردند و همکنون می خواهند که این کورس ها را به دیگر مهاجرین افغانی مقیم تاجیکستان آموزش دهند. تا آن مهاجرین که امکانیت تحصیل یا دیگر مشکلات دارند از خانه های خود بیرون نشده آموزش ببینند.
خودی برنامه فول برای در تمام جهان آزمون اعلان کرد، آزمون گرانتی که کسانی که در تمام جهان که اگر ایده های داشته باشند که با همکاری با کار و پناهجویان باشد، ما ایده آنها را دستگیری میکنیم. و ایده من همه وقت همین بود که ما همه وقت کورس ها آماده میکردیم با زبان تاجیکی و انگلیسی، اما نفرانی بسیاری که در تاجیکستان زندگی میکنند، من پناهجویان افغان را در نظر دارم، با آنها دسترسی نمیشد حسابی زبان، حسابی دیگر مشکلاتی که آنها داشتند. و یکم ایده که به من آمد، بیاین ما یک لایحه میسازیم که مخصوص برای همه پناهجویان افغان باشد.
لطف الله و تیم او بر این عقیده‌اند که شماره زیادی از این مهاجرین افغان از تاجیکستان به کشورهای سیوم میروند و از این خاطر موضوع کورس ها را اینطور انتخاب کردند که در هر کشور که باشند کار پیدا و فعالیت کرده توانند.
حقیقتا اگر پرسید، من تصور نمیکردم که روزی به کارهای ایدیتری و در عموم ویرایشگری و تنظیمگری ویدو و یا حتی ساختن کورس ها دست بزنم، اما خواستم که یک تجربه جدید برای خودم باشد.
این 10 نفر تجربه آموز افغان مقیم تاجیکستان نخست از طرف کارشناسان این مرکز آموزش دیده و بعد او کورس ها را آماده ساختند. درس های ویدیویی و متن ها با خط فارسی که همه شان را در یک کامپیوتر جای دادند. از این کورس هایی که آماده شدند، نه تنها مهاجرین افغان که در تاجیکستان هستند استفاده می توانند کنند، بلکه تمام افغان هایی که در کشورهای مختلف جهان هستند می توانند استفاده برند. همه کورس ها رایگان می باشد و استفاده کنندگان را می باید که تنها ثبت نام کنند.
آنلاین کورس یک خوبی داره که هر جایی باشین میتونین که بیاموزین. از خاطر به این خاطر ما تونستیم آنلاین کورس بسازیم تا افغانای ما، خصوصا دخترهایی که در افغانستان هستن نمیتونن مکتب برن، میتونن آنلاین کورس ما رو بگیرن و یاد بگیرن.
لطف الله تغایف رهبری مرکز سمارت هاب میگوید در نقشه دارد 2 نفر از این جوانان مهاجری افغان مقیم تاجیکستان را در مرکز خود با جای کاری دائمی تامین کند و امیدوار است که دیگر مهاجرین که از این کورس ها استفاده میکنند برایشون درس های آنلاینی مفید باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر اخیراً در گزارش گفته است که با توجه به ادامه تهدیدات طالبان در افغانستان، بسیاری از فعالان و خبرنگاران افغان برای نجات خود مجبورند در مکانهای مخفی زندگی کنند. تحلیلگران افغانستان در خارج از این کشور با تایید این گزارش دیدبان حقوق بشر میگویند برخی کشورها و نهادهای بین المللی با وضعیت افغانهای در معرض خطر با بی‌تفاوتی برخورد می‌کنند. توجه شما را به مصاحبه در این مورد با دکتر نورالحق نسیمی، رئیس انجمن افغانستان و آسیای میانه جلب می‌کنم.
آلمان مشخصاً چرا نتونسته همکارایشان کسایی را که کشان کار کرده در افغانستان تخلیه کنند و همراهشان همکاری داشته باشند؟
مسئله بسیار مهمه که به نظر من عامل اخراج و یا انتقال او و کسایی که با نیروهای بینالمللی در داخل افغانستان در 20 سال اخیر کار میکردن همین بوده که این مردم در خارج از کشور، یکی خب سفارتخانه های افغانستان به منافع مهاجرین هیچ وقتی اونا کار نکردن، نه تنها در 2 سال اخیر بلکه در سالهای قبلی هم سفارت های افغانستان حامی مدافع مهاجرین کشور ما در خارج یا منافع مردم ما در خارج از کشور نبودن. دو مسئله ای است که فقدان حضور فعال سیاسی تبعیدیان در خارج از کشور یکی از عوامل دیگه که میتونه مانع انتقال وطنان ما شما که با نیروهای آلمانی در اونجا کار میکرده است که سفارتخانه های از این کشورها در افغانستان انتقال کردن و اون مردم مظلوم بیچاره ما شما امکانات عزیزی ندارن که به کشورهای همسایه سفر بکنن و دولت آلمان هم در بسیاری حالات حتی به ایمیل های از اونا جواب نمیده و تماس هایشون جواب نمیده.
قرار بود در اکتبر 2022 البته برنامه فدرال آلمان آغاز شود که 1000 افغان ماهانه از افغانستان تخلیه کنن، اگر چی سفارت ها در وقت هم نبود، اما این برنامه چی شد؟ سرنوشت چه می فهمین؟
اینمی نه تنها برای شما مبهم است، برای سرای امریکا و سی و سایر رسانه های بین‌المللی، این برای فعالان مدنی و اجتماعی و سیاسی افغانستان در خارج از کشور نیز خیلی یک به یک مسئله بسیار نگران کننده تبدیل شده. چرا؟ به خاطر اینکه یک مرجع نیست که ما دولت آلمان مجبور بسازیم که در برابر از او پاسخگو باشه.
گفته میشه دو دلیل مهم ذکر میشه که یکی مشکلات اقتصادی اروپا و شمال آلمان و دیگه بحران مهاجرت از اوکراین. شما فکر میکنین تأثیرات بحران مهاجرت از اوکراین با اروپا و مشکلات اقتصادی هم بر عدم عملی شدن تعهدات آلمان در قبال افغانهای تحت خطر نقش داشته؟
بحران اوکراین به نظر من هیچ تأثیری در سیاست پناهندگی کشورهای اروپایی وارد نکرده. طوری که من شاهد است مثلا در کشور بریتانیا بیش از 250 هزار مهاجر از کشور اوکراین تا کنون سرازیر شده. همین رقم در کشور آلمان میگن بیش از 500 هزار اوکراینی داخل آلمان شده. همین رقم سایر کشورهای اروپایی. تأثیرات من فکر میکنم تأثیرات چندان زیادی در ارتباط با همین مسئله اوکراین بر سیاست اقتصادی از این کشورها اونقدر زیاد نداشته. تنها چیزی که من باز هم تکرار میکنم اوی است که برخورد جامعه جهانی به ویژه کشورهای اروپایی و سایر کشورهای اسلامی در کمال مردم ما شما این برمیگرده به اونمو فساد اخلاقی و اقتصادی و سیاسی تاریخی در سرزمین خود ما و شما که در کشور ما هیچ وقتی کنم ما به ایمان یک ملت واحد مطرح نبودیم به جامعه جهانی که جامعه جهانی احساس پاسخگویی در برابر خواستهای مردم ما و شما میکرد.
سوال آخرم همیست که بغیر از آلمان دیگه کدام کشورها نتانستن در اروپا در قبال تعهداتشان به همکارای افغانشان اما تعهداتشان عملی کنن؟
برای کشور آلمان، کشور سویدن که از لحاظ مساحت خیلی کشور بزرگ است، ولی نفوس از اونا فقط بیش از 9 یا 10 میلیون بیشتر نیسته. کشور ناروی هم میرفتن به کشور بسیار بزرگ است، از لحاظ مساحت ولی نفوسشان کمتر از 10 میلیون است. اونا هم در طوال انتقال مردم ما شما در دو سال اخیر ناکام ماندن و غیر منصفانه برخورد کردن. بعد از اون امیر هم مفکر میکنم کشور هالند در ردیف سوم قرار داره. اما آنچه که مربوط به دولت بریتانیا میشد مفکر میکنم که اینها در ابتدا تعهدات بر اساس تعهداتی که در طوال مردم افغانستان داده بودن برخوردشان خیلی برخورد محترمانه بوده و در ابتدای بحران در کشور ما اینها 28 هزار نفر از داخل افغانستان انتقال دادند که هنوز هم پروسه انتقال تعداد کسانی که در داخل کشور هنوز باقی ماندن و هم ادامه دارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
و در حالی که 2 سال از حکومت طالبان میگذرد، تهدید طالبان برای توقف کارمندان سابق مؤسسات خارجی و حکومت پیشین و فعالین حقوق بشر همچنان ادامه دارد. اما دلایل کندی یا عملکرد تعهدات کشورهای غربی با تخلیه افغانهای در معرض خطر چیست؟ در این مورد همکارم محمد احمدی با عزرا جعفری، فعال حقوق زنان و مهاجرین در ایالت مریلند صحبت کرده است که اینک تقدیم می شود.
برنامه پذیرش فدرال آلمان که در اکتبر سال 2022 قسمی که در خبر آمد آغاز شد، قرار بود 1000 افغان را ماهانه از افغانستان تخلیه بکنه، اما این برنامه با مشکلات روبرو شده. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر گفته که وزارت خارجه آلمان این برنامه تخلیه را گفته افغانهای در معرض خطر به دلیل ترس از کافی نبودن اقدامات بررسی اسناد به حالت تعلیق در آورده، یعنی از ماه مارچ. آیا این دلیل کافی و موجه برای تعلیق تخلیه افغان ها است؟ فکر میکنین مشکلات دیگه کشورهای غربی چی است؟
من فکر میکنم که روند تخلیه مهاجرین در کشورهای غربی و بخصوص در آمریکا همچنین دلایل خیلی زیادی میتونه باشه که من میتونم از اون جمله یکی روند میکند پذیرش یا مراحل وقتگیر روند پناهندگی را اینا میتونم نام ببرم، به این معنا که متاسفانه کشورهای غربی روند پذیرش مهاجرین یعنی پناهجوهای افغانستان، کسانی که واقعا جانشان در خطر هسته، روند پذیرش از اینا را دقیقا مانند کسانی بررسی میکنن که در یک شرایط عادی شرایط پناهندگی دادن و میخواین که مسناد و مدارک و کل آنچیره که اونها در نظر دارن از لحاظ اداره پناهندگیشان اونها را در دست داشته باشن. ولی با توجه به وضعیتی که افغانستان هست، با توجه به حالت اضطراری که در افغانستان وجود داره، این روند باید یک سری از استثناءات برای افغانها افغانستانی ها برداشته شود که این متاسفانه هنوز برداشته نشده. فقط در یک سال اول یک مقدار چشم پوشی شد، اما نه به اون مقداری که انتظار داشتیم. دیگه موردی که هست متاسفانه فساد گسترده‌ای که در روند تخلیه وجود داره. ما در طول همین دو سالی که گذشت گزارش‌های خیلی زیادی دریافت کردیم از کسانی که باید تخلیه می‌شدن اما به جای اونها کسای دیگه‌ای تخلیه شدن. متاسفانه روند تخلیه در دست کسانی هست که امو موضوع تبعیض نژادی، تبعیض محلی، تبعیض زبانی این مسائل در نظر می‌گیرن و فرضاً افراد کسانی که باید در روند تخلیه قرار بگیرن اونها قرار نمیگیرن و افراد دیگه‌ای که مستحق نیستن اینها به نام فعالین حقوق زن با معترضین زنان یا خبرنگاران یا افراد در معرض خطر متاسفانه انتقال پیدا
می‌کنه. خانم جعفری فکر میکنه آیا همین دلیلی که برشمردین، یعنی چیزی که شما گفتین، یعنی موضوع فساد، آیا یکی از دلایل دیگه اصلی میتونه برای تأخیر یا طولانی شدن روند شده باشه؟
نه، من دارم عنوان میکنم که یک اینها از جمله مواردی هست که میشه عنوان کرد. دیگه مورد تأخیر ای هست که من فکر میکنم کشورهای غربی به شمول آمریکا اینها در تلاش از این هستن که یک راه یا مسیری برای توافق با طالبان پیدا بکنن. به همین خاطر سیاسیون آنها در تلاش از این راه هستند و سعی میکنند که روند تخلیه یک مقدار آهسته و کنتر بکنند که اگر اینها راهی را پیدا کردن و توافق کردن با طالبان، افغانستان از او حالت اضطراری و حالت قرمز بیرون میشه و روند تخلیه یک مقدار کنتر یا حتی ممکن هست متوقف شود. و دیگه موردی که هست روی روند تخلیه کند تأثیر گذاشته، موضوع مشکلات لوجستیکی در داخل افغانستان هست. ببینید این افرادی هستن که حتی نمیتونن تا میدان هوایی خود برسنن، یا بعضی از شرایط اینهایی هست که فرضاً اینها باید از افغانستان خارج شوند. این امکانش نیست، اینها از کدام مرز به کدام طریق خارج شوند.
در صورت تداوم این تأخیر و تعلیق برنامه تخلیه، فکر میکنید که برای کوتاه مدت این افغان ها چقدر مورد تهدید طالبان هستن و این چقدر خطرناک است؟
متاسفانه افرادی که جانشان در خطر هست هر لحظه و هر آن امکان ازیر دارن که جانشان در خطر باشه، به خاطر از اینکه امیال هر روز دسترسی به اونها کمتر میشه. ببینید سوشال میدیا و تمام راه‌های ارتباطی که اونها داشتن، تنها راه ارتباطش معمولا سوشال میدیا بود که الان هر روز بین کنترل بر اینترنت و کنترل بر سوشال میدیا در افغانستان زیاد شده و همچنین کنترل طالبان بر محلات زیادتر شده، چک پوینت های اونها بیشتر شده، تلاشی خانه ها بیشتر شده و آماری را که اونها از افرادی که برای دولت های غربی کار میکردن یا همراه در پروژه ها یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، اینها هر روز این آمار بیشتر و شفافتر میگیرن. پس بنابراین این روند میتونه جان اونها رو بیشتر در خطر بندازه. و موضوعی که خیلی مانده بود و من دوست داشتم میره بگم این هست که جنگ اوکراین هم یکی از مواردی شد که این موضوع تخلیه روند افغانستانی ها را در اروپا هم مخصوصا کند کرد، به خاطر که هجوم مهاجر اونجا بیشتر شد، افغانستان از اولویت اول افتاد.
شنوندگان عزیز، این بود آشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با گزارش های تازه برخواهیم گشت. وقت خوش داشته باشید.